امروز یک شنبه دوم آبان ماه 1400 برابر با 24 ماه اکتبر 2021 هستش که بنابراین شد که در مورد سازماندهی مدیریت مردمی صدا و سیما در گذار از استبداد ولایت مطلقه به مردم سالاری صحبت بکنیم و این صحبت رو به این ترتیب آغاز میکنیم. عرض شود که اولا من خیلی ممنون هستم از دعوتتون و سوالای خوبی که از جلسه پیش در این باب رسید و یک دیالوگ و یک گفتگو دو جانبه خوبی رو مدیریت کرد و این بسیار برای من نوید بخش هستش. قبل از ورود در بحث و بعد از این تشکر لازمه که عرض تسلیت بکنم به همه مردم ایران، دوستان، مردم ایران، مردم منطقه، مردم دنیا که یک عزیزی رو که در استمرار و پیشبرد مردم سالاری به سهم خودش، به نوبه خودش نقش بسیار مؤثری رو داشت رو ما متاسفانه از دست دادیم. امیدوارم که بار سنگینی که به دوش بقیه ما که هنوز در این عالم خاکی هستیم گذاشته میشه با فقدان وزنه‌های سنگینی چون مصدق، چون آقای بنی صدر، ما بتونیم واقعا اون بار رو بکشیم به جلو و بتونیم در ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر به کمک همدیگه مشارکت بکنیم. مسئله گذار از استبداد هستش، از ولایت مطلقه هستش به و رسیدن به مردم سالاری، ولایت جمهور مردم، دموکراسی. خب این دوباره یادآوری میکنم متاسفانه کشور ما در این زمان که با همدیگه داریم گفتگو میکنیم یکی از انگشت شمار کشورهایی هست در سراسر دنیا که یک رژیمی بر اون حاکمه که به این شکلی که متاسفانه شاهدش هستیم. در جاهای دیگه دنیا مثلا کره شمالی، میانمار، اینا هست، ولی دیگه مثلا چندین دهه گذشته نیست که متداول معمول اون باشه. هرچی که گذشته مردم، ملت‌ها تونستن قلمرو قدرت، قدرت‌های دولتی و حتی قدرت‌های غیر دولتی را بیشتر و بیشتر تسخیر بکنن و این تسخیر خاکریزهای آخرهایی که این قدرت‌ها داشتن و بر اون کاملا مسلط بودن طی قرون و اعصار، هرچی که میگذره بیشتر به تصرف مردم داره در میاد. دلیلش هم خیلی واضحه. یکی از دلایل بسیار مهمش اون انقلاب الکترونیک هست. یادمون نره که تا همین یکی دو سه دهه آخر این امکانات برای این که الان ما داریم در سراسر دنیا با هم دیگه صحبت میکنیم و به صورت زنده و بعد این برنامه به صورت به اصطلاح ضبط شده در رسانه‌های مختلف در دسترس قرار میگیره رو ما حتی به ذهنمونم نمیتونستیم بگنجونیم. اون موقعی که انقلاب شد در سال 1357 بهار ایران و ولی الان در اختیار ما هست. و در مورد همین کشور خودمون که بخوایم صحبت بکنیم، آنچه که گفتمان متداول بود در زمان 1357 حول و حوش انقلاب به هیچ وجه انقدر که الان هست حقوقی نبود. گفتمان متداول اون موقع بعضی ها متاسفانه اعدام باید گردد و خشونت ها و اینجور چیزها و از همون موقع قدرت ها انقلاب رو مساوی خشونت و خون و خون ریزی تبلیغ کردن و در این جنگ روانی قدرت ها علیه ملت ها، علیه ما مردم، آنها متاسفانه دست بالا را پیدا کردند تا مدت‌های طولانی، و باز دوباره خوشبختانه میشه گفت که این اخیراً می‌بینیم که نه، این مسئله حقوق، مسئله حقوق ذاتی انسان‌ها، صرف نظر از باورشون، صرف نظر از اینه که چپ باشه راست باشه، هر ایدئولوژی رو بهش باور داشته باشه، این یه چیزه، یک حقوق ذاتی انسان هست، همه مکانی، همه زمانی و همه کسانی بدون هیچ تبعیضی هست. و همطور که عرض کردم به مقدار خیلی زیاد این رو ما یک به اصطلاح وسیلهش، فراهم شدن این مطلب وسیلهش این رسانه ها بوده، یکیش هم همین که الان ما داریم با هم دیگه استفاده میکنیم. خب حالا یک تأکید مؤکدی دوباره لازمه که انجام بشه، و اون این که منظور ما نیست که اینها برون هر کسی خواست بیاد، همچی چیزی نیست. منظور ما مردم این است که ما مردم بیاییم جای قدرت، ولایت جمهور مردم جای ولایت مطلقه پهلوی و ولایت مطلقه فقیه یا هر ولایت دیگه‌ای که اینجوری الان به صف وایسادن بیان جایگزین اینها بشن رو بگیره. ما مردم خودمون میتونیم سرنوشتای خوب و خوبتری رو برای همدیگه، برای خودمون، برای این نسل و نسل‌های آینده رقم بزنید. ولی موضوع صحبت ما مسئله رسانه‌ها هست. این جنگی که راه افتاده، جنگی که قدرت‌ها علیه مردم راه انداختن، جنگ‌های فیزیکی که وجود داره، بدون پیروز شدن قدرت‌ها در جنگ روانی غیر ممکن، محال ممکن هستش که چنین چیزی اتفاق بیفته. و در این صورت هستش که اونها تونستن، مثلا قدرت داخلی در ایران تونسته 40 سال بمونه، آن کسانی که آن گروه ها و دسته هایی که راه حل و از طریق قدرت داخلی اصلاح اون، تحول در اون، تزریق کردن اصول در اون خواستن این رژیم رو برپا نگه دارن، اونا مقابل مردم قرار گرفتن، دستشون باز شده و این بازتابش در انتخابات که چرز کنم اون وسیلهی که فراهم شد برای یک نوعی رفراندوم در خرداد ماه 1400 که مردم چطور منزوی بودن این رژیم رو عملا اعلام کردن. قدرت های خارجی هم همینطور، یه موقعی بود که یا بایستی که سیاست مدارا انگلوفیل باشن یا روسوفیل باشن بعدم که امریکا آمد، ولی الان دوباره به یمن دست در دسترس قرار داشتن رسانه‌های همگانی چنین چیزی نیست. چنین چیزی به اصطلاح یک گناه حتی کبیره و کثیف هستش که کسی دست گدایی و تکدی دراز بکنه رو به قدرت‌های خارجی. در نتیجه میمونه به ما، عرض کردم این رژیم جزو نوادر رژیم‌هایی هستش که سر کار هست در این قرن 21 که ما هستیم. عرض کردم که قدرت‌های داخلی و خارجی نقش خودشون رو دارن کمتر و بیشتر و بیشتر از دست میدن، به علت وجود روابطی که میتونن، ارتباطاتی که میتونن افکار عمومی با هم دیگه برقرار بکنن توسط رسانه‌ها، رسانه‌هایی که در اختیار همه هست در تمام دنیا، دیگه خارج از کشور و داخل از کشورم بعضی وقتا آدم با یه عده صحبت میکنه اصلا مشخص نیست کی داخل ایرانه یا کجای ایرانه و یا اینکه نه خارج از ایرانه. حالا ما عرض کردم میخوایم استبداد برود ولی یک استبداد دیگه جایش نیاید، این ساختار نماند و یک شکل و نمای دیگه بیاد اونجا به اصطلاح دوباره همون آش و همون کاسه باشه. ما میخوایم که استبداد برود و دموکراسی و مردم سالاری بیاید. حرفی که زدم شاید اونقدر دقیق نیست، با دقیق‌تر، با جمله بندی بهتری ارائه میدم. ما میخواهیم که استبداد را ببریم، نه اینکه برود. اون پسیف هست، اون منفعله و ولی فعالش اینه که هر کدوم از خودمون بپرسیم به سهم خود به نوبه خود چگونه میتوانیم استبداد را ببریم و چگونه میتوانیم استبداد را، استقلال را، آزادی را، مردم سالاری را، دموکراسی را بیاوریم. اون وقت وقتی که این سوال از خودمون بپرسیم و با تأکید به خودمون یادآوری بکنیم که هر کدوم از ما قطره های بارانی هستیم که اقیانوس بیکران آزادی و استقلال و حقوق مداری رو تشکیل میدیم، اون وقت وظیفه خودمون میدونیم که هر کدوم، دوباره هر کدوم به سهم خود به نوبه خود یک اشتراکی رو بذاریم روی میز و تلاشی رو انجام بدیم. خب حالا یک یادآوری لازمه در مورد انواع رسانه‌ها. این رو بایستی که به خصوص در آنچه که مربوط به شاخه چهارم دولت هستش، رسانه‌های همگانی، باید تکرار کرد که هیچ گونه سوء تفاهمی در فکر کسی ایجاد نشه. اولا رسانه‌های شخصی هست، رسانه‌هایی که همین الان ما داریم استفاده می‌کنیم، اونایی که بودجش و قدرت ها نمیدن و نمیتونن از مردم دیگه بگیرن، یه حالت غیر قابل بازگشت شده. اینه که شما ایمیل داشته باشید، اگه جیمیل تعطیل بشه میرید سراغ یاهو، اون یکی تعطیل بشه 10 تا 5 تا دیگه 15 تا دیگه تو خط وایسادن که این شما استفاده کنید ازش. عرض کنم که یوتیوب هست، این تلگرام هست، این وسایل دیگه هستش که در اختیار هممون هست و این وسیله هستش که میتونیم که در اون سیر آزاد و مستقل خبر، نظر، هنر، اندیشه، اطلاع، داده ها رو در اختیار همدیگه بذاریم و یک انسان حقوق مدار، یک انسان پیشرو، یک انسان برازنده این صفت، برازنده انسان قرن 21 باید، هیچ چاره ای نیست، نمیتونه خودش رو در زندان انفرادی حبس بکنه، چاره ای نداره این انسان مگر اینکه با عقل‌های دیگر، با افکار دیگر، با افکار عمومی در داخل کشور، در خارج کشور، با ایرانیان، با مردم سایر کشورها در منطقه و در دنیا افکار عمومی رو به هم دیگه در بیامیزه تا این فجایعی رو که تا حالا شاهدش بودیم رو هرچه بیشتر خونسا بکنیم و هرچه بیشتر بتونیم نقش مردم رو در ساختن سرنوشت خودمون پررنگتر و پررنگتر بکنیم. پس این رسانه ها، داشتیم انواع رسانه ها رو میگفتیم، رسانه های شخصی، اینایی که مردمی هستن، در اختیار همه ما هستن، این در یه طرف قرار میگیره و در طرف دیگر رسانه هایی که تحت اختیار و سلطه و کنترل قدرت ها هستن. حالا رسانه های غیر شخصی میتونه یک به اصطلاح گروه کلی رو تشکیل بده، کاتگوری رسانه های قدرت، آنهایی که قدرت ها بودجهشون رو میدن، قدرت های دولتی و قدرت های غیر دولتی. در اون چه که مربوط به ایران هست، قدرت های دولتی، قدرت دولتی ایران آقای ولی مطلقه هستش که میگه که کی اون بالا باشه، و ولی در خارج از ایران قدرت مطلقه سرمایه سالاری هستش که تعیین میکنه که این شبکه بندی های به اصطلاح تلویزیونی و رسانه‌ای چجوری با همدیگه دست به دست بدن و منویات قدرت رو در پیش بردش به اصطلاح تلاش بکنن. خب پس در نتیجه میشه سوالو یه خورده گسترده تر کرد نسبت به اونی که نوشته شد در به اصطلاح اعلامیه این عرایض من، و اونی که سازماندهی رسانه ها در گذار از استبداد به مردم سالاری، از قدرت سالاری به مردم سالاری. خب با تأکید بر این که نمیخوام اینا برن دوباره یکی مثل اونا بیاد سر کار، خب و میخوایم هرچه زودتر هم برن. حالا با توجه به رسانه‌هایی که در اختیار قدرت هست و در اختیار قدرت‌ها هست، متأسفانه می‌بینیم که اونها نقش پیدا کردن در بقای این رژیم، در این در این 40 ساله‌ای که اینها سر کار بودن. ولی وقتی که شروع بکنه پایهاشون متزلزل شدن، متزلزل تر شدن، اون وقت هستش که اون خلعی که گردانندگی صدا و سیما و سایر رسانه ها هستش رو ما باید پر بکنیم. خب حالا بیام مقاطع مختلف رو در این سازماندهی مدیریت رسانه ها در گذار از استبداد به مردم سالاری رو ببینیم که چه مقاطع زمانی و چه برهه‌هایی داره. یکی از همین الان همین ثانیه‌ای که من و شما پیش هم داریم گفتگو می‌کنیم هستش تا موقعی که به صورت فیزیکی این رژیم شروع بکنه از هم پاشیدن و زمین خوردن و فرو افتادن. این یه مقطع هست. یه مقطع اونی که در دوران گذار هست، بالاخره بایستی که یک انتخابات آزادی باشه، مردم در یک انتخابات مهندسی نشده و کاملا حقوند بتونن اون چی که میلشون هست، هر چی که هست میلشون، بتونن به رفراندوم و به رأی عمومی بذارن و نمایندگان به حق خودشون رو انتخاب بکنن و مصدر امور قرار بدن برای گردانندگی کلان کشور. و مرحله سوم، برهه سوم میشه بعد از عرضم به خدمت شما تأسیس مجلس مؤسسان و تصویب قانون اساسی و بعد از انتخاب شدن نمایندگان چهار شاخه مختلف دولت حقوق مدار، شاخه رسانه های همگانی یکی، شاخه مقننه دومی، شاخه مجری سومی و البته شاخه قضایی چهارمی. خب حالا چی کار میتونیم بکنیم از همین الان؟ اینه که اولا این رو باور بکنیم در خودمون، این اولین قدمه که باور بکنیم که ما، من، شما، شمایی که مخاطب این عرایض من هستین و بقیه کسانی که به شکل غیر مستقیم در جریان این گفتگوها قرار میگیرن، اول باید خودشون باور داشته باشن که میتونن سرنوشت خودشون رو بسازن و مشارکت کنن در ساختن سرنوشت خودشون. تا من و شما متقاعد نشده باشیم که این ما هستیم که باید سرنوشت خودمون رو بسازیم، وگرنه اون جای خالی ما رو قدرت ها پر خواهند کرد و سرنوشت ما رو اونجوری که خودشون دلشون میخواد رقم میزنن، رقم خواهند زد، مسلما همین وضع ادامه پیدا خواهد کرد و قدرت ها جاده رو کاملا باز و صاف و صاف شده جلو خودشون میبینن و اون تجاوزها ادامه پیدا خواهد کرد و وضع ما از بد به بدتر و باز هم بدتر خواهد کشید. پس در درجه اول خود من، خود شما، خود ما باید باور داشته باشیم که میتوانیم و باید فعال بشویم در ساختن سرنوشتای خوب و خوبتر. خب در مورد رسانه ها داریم صحبت میکنیم الان. حالا رسانه هایی که در اختیار صدا و سیما که در اختیار ولایت مطلقه هستش، اون رو خب ما نمیتونیم به صورت فیزیکی در اختیار قرار بگیریم، در اختیار خودمون قرار بدیم، ولی میتونیم که از این رسانه های شخصی و این رسانه های مردمی که معرفی کردم در ابتدا، از اونها استفاده بکنیم و حتی بازار داغ رسانه‌های قدرت پیشه رو هرچه که بتوانیم سردتر و سردتر بکنیم و اونها رو مجبور بکنیم اون بیان، اون گفتمان و اون دیسکورسی که ما علاقمند هستیم رو مطرح بکنم به اجبار. همونطور که به یک شکلهایی ما این قدرتمداران داخلی و حتی خارجی رو مجبور کردیم آنچه که ما میخواهیم بگویند و بنویسند و نشان بدهند در تلویزیون هاشون در خرداد 1400. خب حالا این پس قدم اول باور داشتن به خود، اعتماد به نفس به فرد خود، اعتماد به نفس شخصی فردی و اعتماد به نفس ملی جمعی که من باور داشته باشم به مردم ایران، به دوستانم، به خیشاوندانم، به همشهریام، هم استانها و هم میهنانم که ما میتونیم برای خودمون این سرنوشت خوب و خوبتر رو به کمک همدیگه بسازیم. خب من مکررن راجع به هسته ها صحبت کردم. هسته هیچ چیز شاخ و دمدار عجیب و غریبی نیست. اینی که 2 نفر، 10 نفر، 8 نفر، 6 نفر، 15 نفر که کاملا به هم اعتماد دارن و سلیقه های مشترک، عرض شود که به لحاظ سنی، به لحاظ تخصصی، به لحاظ سلیقه، به لحاظ اینه که میتونن با هم دیگه با امنیت کامل در تماس باشن و بقیه عواملی که قبلا ذکر کردم، این چند نفر در یک گروهی که اسمش حالا میشه گفت هسته، حالا هر اسم دیگه‌ای که دلتون بخواد میتونید بذارید روش، در اون هسته ها جمع بشن و موضوع صحبت ما در مورد رسانه ها فکر بکنن و بیاندیشن و تحقیق بکنن و اینه که به اصطلاح ببینن که چجور میتونه این رسانه ها در ساختن سرنوشت های خوب و خوبتر مؤثر باشه. تحقیق کردن هم یک چیز عجیب و غریبی هم نیست که حتما بایستی که یک کرسی دانشگاهی داشته باشید که بتونید در حد یک فرد حتی غیر دانشگاهی بتونید تحقیق بکنید در مورد رسانه ها. اینه که مثلا در کشورهایی که یه مقدار دموکراتیک تر هستن، یه مقداری به اصطلاح اون نظامی که گرداننده امور هست از دموکراسی و مردم سالاری بیشتری برخوردار هست، اونجا رسانه ها چجوری مدیریت میشه و به خصوص رسانه هایی که سابقه های طولانی دارن در عرضم به خدمت شما به اصطلاح در سطح دنیا و تونستن یه جایی باز بکنن برای خبررسانی. یه مثال حالا میتونم بزنم، بی بی سی هستش که سالیان سال اون امپراتوری بزرگ که یه موقعی هیچ وقت خورشید در درون مرزهاش غروب نمیکرد برای اینکه در سراسر دنیا کالونی داشت و مستعمره داشت، حالا به این وضع اسفباری که میبینیم افتاده، اون فرمان رواییش و قدرتمداریش و امپراتوریش رو از جمله به علت مغزشویی و جنگ روانی تونست اعمال بکنه و ادامه بده به اون شکلی که ادامه داد. و میشه مثلا دید که بی بی سی چجوری گردانده میشه، چجوری خبر تهیه میکنن، به اصطلاح اون هیئت مدیرش چجور هست، بودجش چجوری میاد و اینها رو ببینیم که چجوری میشه تطبیق داد به اصطلاح کشور خودمون و از اون تجربه ها استفاده بکنیم در جهت حقوق مداری، نه اینکه ما بریم سلطه‌گر بشیم. یه عده متاسفانه تصور میکنن که استقلال یعنی زورمدار بودن، سلطه‌گر بودن، ولی در واقع آنچه که با دید موازنه عدمی، با دید موازنه منفی، استقلال یعنی این که نه سلطه‌گر باشی و نه سلطه پذیر باشی، نه سلطه بری کنی نه سلطه گری بکنی. و اون چیزی بود که آقای دکتر مصدق به عنوان موازنه منفی مطرح میکرد که در واقع یه جوری میشه که برایند قدرت‌های خارجی در مرزهای ایران به صفر تمایل پیدا میکنه. و در این چنین دیدی هستش که رسانه‌های شخصی و رسانه‌های همگانی و ملی میتونن نقش ایفا بکنن برای استقرار، استمرار و پیشبرد مردم سالاری. یعنی از سازوکارهای مثلا حالا اسم بردیم بی بی سی بشه استفاده کرد، ولی در جهت مردم سالاری و نفی زور و قدرت و سلطه. خب این همینطور که همکاری ها زیادتر و زیادتر میشه در هسته هایی که از حالا آدم هم در ضمن لازم نیست کار زندگی و تفریح و استراحت و خواب و خوراکشو تعطیل بکنه که این هسته ها رو تشکیل بده و در اونها فعال بشه. هر کسی که گرفتاری های خانوادگی داره، کار داره، زندگی داره، شغل داره، تخصص داره، اون البته به کارهای معمولیش میپردازه و میرسه و در ساعتهایی که براش وقت آزاد میمونه، همونطور که همیشه میکنیم ما در با دوستان، با خویشاوندان، با همکاران راجع به مسائل روز صحبت میکنیم، حالا اون کسانی که به اصطلاح علاقمند هستن به رسانه ها و فعالیت های رسانه ای، اونها میتونن یک نقش پررنگتری رو داشته باشن در این قضیه. ولی این را هم بایستی که توجه داشته باشیم که بدون رسانه ها، بدون نقش حقوق مدار بازی کردن رسانه ها، چه شخصی چه غیر شخصی، نمیتونیم یا بسیار سخت خواهد شد برسیم به مردم سالاری، بتونیم اون رو حفظش بکنیم و بتونیم اون رو در پیش بردش فعال بشیم. خب این فعالیت ها وقتی که شروع شد، از همین لحظه که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم تا موقع فروپاشی، این رو هم از خودمون بپرسیم و جوابش هم خیلی مشخصه. آیا فعالتر شدن در خبررسانی، در سیر آزاد اندیشه، خبر، نظر، هنر، اطلاع، داده ها، اگر که ما فعال بشیم و هرچه فعالتر بشیم، آیا این فروپاشی این رژیم که محتوم هستش و حتما فرو خواهد پاشید، آیا این فروپاشی سریع‌تر میشه یا کنتر میشه یا نوترال میمونه و همینجوری میمونه؟ جوابش بسیار بسیار ساده است. هرچه که تعداد بیشتری از ما مردم فعالیت‌های هرچه بیشتری در عرصه رسانه‌ها، رسانه‌های شخصی که در اختیارمان هست انجام بدیم، فروپاشی این رژیم سریع‌تر اتفاق خواهد افتاد. این شماره یک. و شماره دو، فروپاشی این رژیم و گذار از استبداد به مردم سالاری خشونت زداتر و صلح آمیزتر خواهد بود، به شرطی که هرچه تعداد هرچه بیشتر از ما مردم در رسانه های شخصی بتونیم به اصطلاح فعالیت های حقوندانه بیشتری رو داشته باشیم. توجه داشته باشید که اینها نباید باعث ترس و دلهوره بشه که یک عده بترسن که بابا من چطور میتونم چنین کار رو انجام بدم. نه، همینه که در فیسبوک، در توییتر، در اینستاگرام، در واتساپ 2 تا 3 تا 10 تا 5 تا یکی پست مردم سالارانه، یعنی نفی خشونت، نفی وابستگی و نفی سرکوب و خفقان، نفی عرض کنم که دیکتاتوری صالح، دیکتاتوری صالح و غیر صالح نداره، مستبد خوب و بد نداریم. وقتی که همین چیزها تو رسانه‌های شخصی، حتی با 2 تا دوستتون، با 1 نفر شما 2 تا ایمیل بزنید در همین زمینه، شما به نوبه خودتون، به سهم خودتون در پیشبرد مردم سالاری مشارکت کردین، در ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر مشارکت کردین. یا اینه که اون کسانی که به خود زحمت بیشتری میدن و تولیداتی رو فراهم میکنن در زمینه حقوق مداری و مردم سالاری، حالا داریم راجع به رسانه ها صحبت میکنیم، در زمینه فعالتر شدن در عرصه رسانه ها، تولیدات اونها رو، مطالبی که اونها می نویسن، می گویند، پشت تلویزیون مطرح می کنند، به بحث می زارن رو، مطالب اونها رو، فایل های صوتیش و تصویریش و یا نوشتاریش رو به اشتراک بذاریم، مورد بحث قرار بدیم با سایر هموطنان. این میشه مشارکت در ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر. همونجور که ملاحظه کردید به هیچ وجه کار عظیمی نیست، یه کاری است که 10، 15، 20، 6 دقیقه، 7 دقیقه در روزم بیشتر میتونه وقت بیشتر نگیره، ولی هر کاری که در این زمینه انجام بشه بهتر از بیکاری است، بهتر از انفعال و اینه که بذاریم همینجور این توسریایی که داریم میخوریم رو از چپ و راست، از داخل و خارج، از قدرت‌های داخلی و خارجی به این ترتیب ادامه پیدا بکنه. هر کاری در جهت استقرار، استمرار و پیشبرد مردم سالاری، حالا باز داریم در زمینه رسانه‌ها صحبت میکنیم، بهتر از این بیکاری و انفعالی هستش که متاسفانه میبینیم که شاید به اصطلاح در بعضی زمینه‌ها در بین ایرانیان دیده میشه متاسفانه. خب از الان تا زمان فروپاشی و تسریع فروپاشی و کم کردن زمان از الان تا فروپاشی رو راجبش صحبت کردیم. در زمان فروپاشی گفتیم که خب اون مدیریت صدا و سیما، دفتر مرکزیش که در تهران، دفاتر جانبی و شعبه هایی که در شهرستان ها و استان های مختلف داره، اینها بی سرپرست میمونه. وقتی که اون رژیمی که قائم به فرد هست، از اون بالا یکی صحنه گردان هستش، وقتی که اون ارتباطاتش قطع میشه با پایین، یک خلعی درست میشه که با تمرین هایی که از حالا تا سقوط رژیم با هم دیگه در هسته های مردم سالار انجام میدیم، ما تواناتر میشیم. الان هم هستیم، ولی هرچه تواناتر میشیم که بتونیم در سطح شهر، در سطح استان، در سطح شهرستان ها و در مرکزیت در شهر کشور بتونیم خلع گردانندگان صدا و سیما رو بتونیم به اصطلاح هرچه بهتر پر بکنیم و عرض شود که اون وسائلی که اونجا در اختیار هست، از منابع به اصطلاح تکنیکی هست، دوربین هست، آنتن هست، کامپیوترها هستن، صوت و تصویر اینها هست، بتونیم بهترین استفاده ها رو بکنیم با تمرینی که از همین الان در حق مداری بایستی که انجام بشه تا اون موقعی که به اصطلاح رژیم کاملا از هم میپاشه. خب در اون دوران گذار که امیدواریم هرچه کوتاه‌تر هم باشه و سعی خواهیم کرد که هرچه کوتاه‌تر هم باشه، چه کارهایی میشه کرد؟ باز داریم در زمینه رسانه‌ها صحبت می‌کنیم. خب یک به اصطلاح ادعی در خط استقلال و آزادی اومدن و یک سند اساسی دوران گذار رو به مردم پیشنهاد کردن و پیشنهاد کردن که روی اون بحث بشه و تبادل نظر بشه و کم و کاستی‌هاش گفته بشه و انتقاداتی اگر هست به اصطلاح اعلام بشه و چیزی ازش کم بشه، چیزی بهش اضافه بشه. خوشبختانه بعد از چند سال که این به اصطلاح در عرصه بین المللی در سطح فارسی زبانان منتشر شده، هنوز به اصطلاح یک تغییر تحول عمده‌ای رو کسی پیشنهاد نکرده که به اصطلاح انجام بشه. در نتیجه اون سند اساسی دوران گذار که من سعی میکنم یادم بمونه و توی همین پستی که راجع به این عرایض من هستش میذارم براتون، در واقع یک پادزهری هستش برای از بین بردن استراب مردم که الان مثلا فکر میکنن که اگر که این رژیم بره، خب در اون دوران گذار چه اتفاقی خواهد افتاد. اون سند اساسی دوران گذار کاملا میتونه این استراب رو مثل یک پادزهری، اون زهر استراب رو از بین ببره. خب این یک مبناست، این تنها منبع هم نیست، میتونه منابع حق مدارانه دیگری هم در اختیار باشه، ولی حالا راجع به همین یکیش میشه صحبت کرد. اون به اصطلاح مفادی که در اون سند اساسی دوران گذار مطرح شده و پیشنهاد شده رو میشه به بحث گذاشت، میشه مدیریت کرد، مدیریت مردم سالارانه کرد، میشه در اختیار مردم گذاشت و در اختیار افکار عمومی. ما لازم داریم که این خشونت هایی که تبلیغ میشه در این صدا و سیما و در رسانه هایی که در اختیار سایر قدرت را هستش رو، این خشونت رو، این زور رو، این واقعا هر جا آدم هر تلویزیونی رو آدم باز میکنه میبینه که به غیر از خشونت و جنگ و خونریزی و تجاوز و کشت و کشتار و این حرفا نیست، بتونیم اونها رو جایگزین بکنیم با صلح، با دوستی، با حق، با حقوق، با حقوق مداری و ترویج این گونه مفاهیم. به شما عرض می کنم که ما بر اساس آمار و تحقیقهایی که مؤسسات بین المللی مثلا سازمان ملل مثلا انجام میده، جزو کشورها، جزو ملتهایی هستیم که بسیار مضطرب هستیم، بسیار افسرده و دیپرست هستیم، بسیار ناامید هستیم، در اون رده های بسیار پایین قرار داریم در رده بندی کشورها. ولی یک کشورهایی هستن که در رده های بسیار بالایی هستند در خوشحالی، در امیدواری، در استراب نداشتن، در افسردگی نداشتن، در غم و دپرسیون نداشتن. در اون کشورها در هرچه بیشتر این مفاهیم که من پیشنهادم الان عرض کردم بیشتر و بیشتر به اصطلاح به نشر گذاشته میشه و در اختیار افکار عمومی قرار میده. مفاهیم حقوق، ویژگی های حق چی هست، شماره های مختلف مواد مختلف، ماده های مختلف حقوق چیا هستن، چند جور حق داریم مثلا، و اینها به بحث وقتی که گذاشته بشه، اون وقت من به عنوان یک انسان، به عنوان یک بشر با خودم مهربانتر خواهم بود، به عنوان یک انسان با بقیه انسانها حقوقمندانه تر برخورد خواهم کرد و در سطح به عنوان یک شهروند به این ترتیب در سطح ملی، همینطور در رابطه با به اصطلاح مجامع بین المللی، در سطح بین المللی با سایر ملت‌ها همینجور، و همینجور رفتار من شخصی و فردی، من شهروند و من به صفت جمعی و ملی با طبیعت چگونه میتونه باشه. تمام این مفاهیم هرچه بیشتر و هرچه زودتر در رسانه‌ها، آنچه که الان در اختیار ما هست الان و آنچه که در اختیار ما قرار خواهد گرفت در دوران فروپاشی، اینها رو میشه به بحث و تبادل نظر گذاشت که از عیار خشونت کم بکنیم در آلیاژ رسانه‌ها و از عیار، عرضم به خدمت شما، حقوق مداری، حق و حقوق اضافه بکنیم. و این تفکر رو، این اندیشیدن رو هرچی که بیشتر بتونیم بس بدیم در افکار روزمره مردم. همینی که داره مثلا سوار اتوبوس میشه، میخواد بره محل کارش، تو محل کارش یا تو خیابون داره راه میره یا حتی داره اخبار اینها گوش میده، با خودش چجوری فکر میکنه در مورد حق و حقوق، در مورد واکنش هایی که میتونه نشون بده، و یا اینکه چجور میتونه کنش باشه در جهت ساختن سرنوشت های خوب و خوبتر و باز هم خوبتر. و در موقعی که این رژیم از هم فرو پاشید و اون حبابی که هرچی که میگذره به ترکیدنش نزدیکتر و نزدیکتر میشه، اون خلایی که ایجاد میشه چجور بشه حقوق مدارانه اون به اصطلاح مراکز صدا و سیما و رسانه هایی که تحت کنترل ولایت مطلقه فقیه هست رو به صورت موقت بتونیم در اختیار مردم قرار بدیم، قرار بگیریم، در اختیار خودمون به صورت مردمی اونها رو اداره بکنیم و ترویج بکنیم و تشویق بکنیم مردم رو در مشارکت در سرنوشت، در ساختن سرنوشت خودشون. یکیش بود اون مسئله به اصطلاح اون سند اساسی دوران گذار، ولی در همین دوران گذار بایستی که به اینه که چه نظامی رو میخوایم جانشین این رژیم بکنیم، بایستی که اون هم بحث بشه. اون هم خوشبختانه یک قانون اساسی، اینم یک استراب زدایی دیگه هستش که اینا برن کیمیات که یعنی قانون اساسیش چیه دیگه، بخوایم در یه جمله بگیم، اینایی که هستن بر اساس قانون اساسی ولایت مطلقه فقیه دارن بر ما اینجور سوار شدن و حکم فرمایی میکنن، اینا برن کی جاش میاد؟ یعنی چی؟ یعنی قانون اساسیش چی خواهد بود؟ همون ماده های متعدد قانون اساسی پیشنهادی رو میشه به بحث گذاشت، به تبادل نظر گذاشت، اون رو به اصطلاح صیقل داد، شکوفاتر کرد، هرچه مردم سالارترش کرد و در اختیار افکار عمومی گذاشت، تا اینکه کم کم انتخابات انجام بشه، انتخابات مهندسی نشده برای مجلس مؤسسان، و در اون مجلس مؤسسان با توجه به زمینه ذهنی که وجود داره برای حقوق مداری، چطور زمینه ذهنی وجود داره یا میتونه بیشتر پیدا بکنه، برگردم به عرایض ابتداییم، با مدیریت دوران گذار از همین الان تا زمان فروپاشی، از زمان فروپاشی تا اون موقع، تا موقع به اصطلاح برقراری یک نظام مردم سالار، هرچه بیشتر در افکار عمومی، در رسانه ها صحبت حق و حقوق باشه، دفاع از حق و حقوق باشه، به هر حقی از هر کسی در هر زمانی در هر مکانی تجاوز شد، به یک شکلی لااقل اعتراض خودمون رو نشون بدیم، لااقل خبررسانی کنیم که فلان هموطن ما به علت تجاوز به حقوقش در زندان اعتصاب قضا کرده، فلان هموطن ما یک روز هم اجازه مرخصی نداشته بعد از مدت‌ها، فلان هموطن ما یه مرتبه از مسیر کارش به منزلش ربوده شده و اصلا هیچ خبری ازش نیست و خبررسانی بشه. این فشارهایی که میشه آورد به این رژیم اون عمرشو کوتاه‌تر میکنه، پاسخگو مجبورش میکنه که پاسخگو باشه در مقابل افکار عمومی، و وقتی که پاسخگوتر شد پایه‌های متزلزلش شکننده تر میشه. و این تمرین احقاق حقوق از همین الان تا فروپاشی و از فروپاشی تا زمان به اصطلاح تدوین و تصویب قانون اساسی باعث میشه که اون تدوین و اون تصویب قانون اساسی هرچه مردم سالارانه تر و هرچه حقوق مدارانه تر بشه، و در نتیجه ما در ساخت از همین امروز، از همین ثانیه در ساختن سرنوشت های خوب و خوبتر و باز هم خوبتر تونستیم مشارکت بکنیم. ببینید چیزی که سرنوشت ما رو در زمان تصویب قانون اساسی خواهد ساخت، اون لحظه آره و نگفتن نیست، لحظه رفراندوم نیست، اون لحظه دیگه شاید دیر باشه، اگر که به اندازه کافی در حال حاضر وظیفه خودمون رو انجام نداده باشیم. از الان هستش که مفاهیم حقوندی، حقوق مداری، مردم سالاری، دموکراسی رو میتونیم به سهم خود، به نوبه خودمون در رسانه‌های مردمی و شخصی که در اختیارمون هست به بحث قرار بدیم، حتی با یه نفر دیگه. یک دست صدا داره به این شکل. به بحث بذاریم در فضای مجازی و در فضای حقیقی اگر که امکانش برامون هست، و این تمرین رو و این تمرین رو و این تمرین رو و این تمرین رو ادامه بدیم تا موقعی که به اصطلاح این رژیم از هم فرو میپاشه، و در اون موقع کمک بکنیم با همین وسایلی که داریم برای هرچه بهتر شدن سرنوشتمون، با این ترتیبی که گفتم. و در اون موقع هستش که اون قانون اساسی تدوین شدنش هرچه حقوق مدارتر خواهد بود اگر از حالا بیشتر کار کنیم، و تصویبش هرچه حقوق مدارتر خواهد بود اگه از حالان بیشتر کار کنیم، و باز بریم یه قدم عقب‌تر، انتخاب شدن افرادی که به مجلس مؤسسان ورود پیدا می‌کنن چه کسانی انتخاب خواهد شد؟ آیا من الان همین لحظه، همین ثانیه که دارم با شما صحبت می‌کنم، میتونم نقش آفرین باشم که کی بره تو مجلس مؤسسان؟ و این سوال شما از خود بپرسید که من میخواهم در اینی که چه کسی برود در داخل مجلس مؤسسان نقش آفرین باشم. اون موقع که انتخابات میشه و مبارزات انتخاباتی هستش و اینا، اون موقع دیره دیگه. از همین الان بایستی که سعی کرد و تلاش کرد، و بر اساس صحبتهایی که تا حالا کردیم چه وسیلهی بهتر از اینی که این انقلاب دیجیتال، این انقلاب رسانه‌ای چیزی رو در اختیار ما قرار داده که بایستی که واقعا نسل‌های آینده در ما بر ما نخواهند بخشید اگر که وظیفه خودمون رو برای استفاده از این رسانه‌ها ایفا نکنیم، اجرا نکنیم. بعد از اون هم، بعد از تصویب قانون اساسی، بر اساس اون قانون اساسی انتخابات آزاد اتفاق خواهد افتاد، انتخاباتی که از همین الان، از همین ثانیه ما میتونیم نقش آفرین باشیم به حد خود، به سهم خود، به نوبه خود، که اصلا چه کسانی جرأت داشته باشن بیان خودشون رو نماینده بکنن، چه کسانی بر اساس دیسکورسی که تو جامعه گفتمان و بیانی که در جامعه وجود داره اصلا جرأت بکنه خودشو آقای رجوی یا خانم رجوی خودشو کاندید بکنه، نامزد بکنه، یا اصلا ببینه که اصلا این مردم چنین چیزی رو اصلا پذیرا نیستن. از حالا بایستی که این نقش آفرین رو تمرین کرد و به اجرا گذاشت. اون موقع دیگه دیره. تو اون شلوغ پلوغی های کمپینا و مبارزات انتخاباتی قدرت های خارجی و داخلی هم سعی خواهند کرد با جنگ روانی کسانی که خودشون میخوان رو وارد مجلس بکنن. بعد از اینم که انتخابات آزاد انجام شد، دیگه چهار شاخه مقننه، اجراییه، رسانه های همگانی و قضاییه سر کار اومدن با انتخابات مستقیم مردم، برای اینه که انتخاب شوندگان یک مدت محدودی رو با پاسخگویی به مردم پشت سر بگذارن. اون موقع هستش که شاخه چهارم شروع به کار خواهد کرد، ولی کار من و شما به عنوان دارنده رسانه‌های شخصی هیچ وقت پایانی پذیر نیست، تمام شدنی نیست. فرقی نمیکنه که کی اون بالا باشه، آقای مصدق باشه یا آقای محمد رضای پهلوی باشه، آقای ابوالحسن بنی صدر باشه یا آقای خامنه ای خمینی باشن، هیچ فرقی نمیکنه. من و شما به عنوان یک شهروند مسئول باید در دست اندازی و در همامیختن به افکار همدیگه، سیر آزاد، سیر مستقل، سیر آزاد و مستقل اندیشه، نظر، خبر، هنر، اطلاعات، داده ها فعال باشیم و به همدیگه کمک بکنیم. و در اون صورت هستش که مردم سوالاری رو میتونیم به یک نقطه‌ای برسونیم که دیگه قابل بازگشت نیست. یه مرتبه باز دوباره یک کودتای خرداد 1360 از توش قدرت ها در نمیارن. ممنونم از توجهی که کردید. من الان این صفحه جمهوری ایران رو دوستان دارن مطرح میکنن سوالاتی رو و من شروع میکنم به پاسخ دادن. سلام بر شما. ابراز این اعمال نظر گروه ها با یا هسته ها در ارگان های مربوط به رسانه های گروهی چیست؟ آیا هر گروه خود باید گروهی مستقل داشته باشد یا همگان بیایند در یک گروه جمع شوند؟ کدام یک به نظر شما بهتر است؟ ببینید، اگر که در مورد اینی که شما وظیفه خودتون بدونید که از حالا تا ابد با استفاده از رسانه های شخصی و در هسته ها، یعنی در گروه های چند نفره، بتونید فعال باشید در مشارکت در ساختن سرنوشت خودتون، این سوال جوابش در خودشه. در نتیجه این هسته ها در ارگان های مربوط به رسانه های گروهی رم رجوع میدم شما رو به تعریف هایی که کردم از رسانه های مختلف. رسانه های گروهی رو تعریفی که به دست دادم این بودش که مثلا رسانه هایی که یک گروه مشخص، مثل CNN مثلا، مثل فاکس نیوز، یا مثلا یه حزبی بخواد برای خودش یک بودجه کلانی داشته باشه و یک رسانه‌ای داشته و اینجور چیزها، این گروه های مختلف هستن. ولی رسانه های همگانی رو ما صحبت کردیم راجبش، اونی که به اصطلاح بودجه دولتی هستش که داره بودجهشو میده، مثل اونی که صدا و سیما هست الانه، اون دوتا رسانه های گروهی یک، رسانه های همگانی دو، رسانه های سومی رسانه های شخصی، یعنی اونی که من و شما در هسته های مختلف یا به صورت انفرادی داریم راجبش صحبت میکنیم. در نتیجه من تصور میکنم که سوال کننده محترم در انتخاب کلمه گروهی شاید دقت لازم رو به کار نبردن. شاید منظورشون رسانه های همگانی هستش و همونطور که عرض کردم از حالا ما میتونیم گردانندگان رسانه های همگانی رو تعیین بکنیم که چه کسانی هستن، به سهم خودمون، به نوبه خودمون اثرگذار باشیم از همین لحظه، از همین الان، و بعدم در اون انتخابات به اون ترتیب که عرض کردم میتونیم نقش آفرین باشیم. و بعد از اینم که مستقر شد و پاگیر و جاگیر شد، هنوز اون رسانه هایی که بودجهش رو دولت میده، اون رو ما باید تحت کنترل داشته باشیم با رسانه هایی که در خودمون هست. بایستی که اون کسانی که هیچ کدوم از انتخاب شونده ها، اونها انسانن، همشون انسان هیچ کدومشون یک قدرت خارج از انسانی ندارن که به اصطلاح خطا ناپذیر باشن و مثلا یه موقع خدای نکرده پاشون رو کج بذارن از خط مستقیم استقلال و آزادی یا حقوندی. ما در صورتی میتونیم تضمین بکنیم مردم سالاری را و یک دولت دموکراتیک و مردم سالار رو که در صحنه بمانیم از همین ثانیه، از همین حالا تا ابد، تا ابدی که برسیم به اون یوتوپیا، به اون به اصطلاح جامعه آرمانی که بسیار بسیار دور خواهد بود، ولی میتونیم در اون جهت قدم برداریم. تا قدم اول نداریم بهش نخواهیم رسید. و چی اون جامعه آرمانی؟ جامعه‌ای که مردم سالاری، حقوندی، حقوق مداری مستقیم توسط خود ما مردم، مشارکتیه و بدون واسطه است. یعنی خود ما مردم جمعاً در تقنین و عرض شود که بقیه گردانندگی کلان حتی بتونیم نقش مستقیم ایفا بکنیم. خوشبختانه تکنولوژی داره به اون سمت پیش میره، ولی حالا داریم راجع به همین الان داریم صحبت میکنیم و قدم گذاشتن در اون راه. در نتیجه این کار پایانی نداره. اینه که شما مثل سال 57 یه دفعه فکر بکنید خب بسیار خب شاه رفت، ما میریم دنبال کار زندگی خودمون. نه، همچی چیزی نیست. کار و زندگی ما زندگی در مردم سالاریه، وگرنه نه کار خواهیم داشت، همونطور که الان گفتن که 60 میلیون گفتن یا چند میلیون گفتن زیر خط فقرن، خود این آقایون گفتن، و نه زندگی خواهند داشت. پس کار و زندگی ما الان و تا ابد، تا وقتی که زندگی زنده هستیم، مشارکت به سهم خود، به نوبه خود در ساختن سرنوشتمون هست و در تدبیر و امورمون هست. به نظر شما چگونه باید نظام مدیریت و عملی رادیو و تلویزیون کنونی را در جهت حقوق مردم پس از انقلاب تغییر داد؟ من این سوال رو مشخصا جواب دادم در جلسه گذشته، حالا دوباره تکرار میکنم، امروزم اشاره کردم بهش. همونطور که شاخه های دیگه انتخاب میشن، مثلا شاخه مقننه، مجلس شورا، یه عده برای قانونگذاری انتخاب میشن که برای یک مدت محدود یک قول و قرارهای با مردم میذارن، مردم بر اساس اون قول و قرارها انتخابشون میکنن، میرن تو مجلس و به تقنین و قانونگذاری میپردازن، یا در قوه مجریه، در شاخه مجریه همینطور. یه عده برای مدت مشخص و محدود میان انتخاب میشن، مثلا به عنوان رئیس جمهور، و پاسخگو خواهند بود به مردم، و به همین شکل در شاخه رسانه‌های همگانی، چون بودجهشو دولت میده، چون بودجهشو مردم میدن در واقع، پس متعلق به مردم هست، انتخاب میکنن خود مردم گردانندگان رسانه‌های همگی رو، و اونها برای یک مدت محدود در اونجا کار خواهند کرد و تصدی خواهند کرد و پاسخگو خواهند بود به مردم. آیا طرح مشخصی وجود دارد؟ بله وجود دارد. در همون برای دوران گذار، سند اساسی دوران گذار، مشخصا راجع به دوران گذار صحبت شده. در قانون اساسی پیشنهادی بر اساس حقوق پنجگانه، شاخه چهارم دولت حقوق مدار، مشخصا راجع بهش صحبت شده. مختصرا در مطلبی که خود من منتشر کردم به تفصیل بیشتری بهش پرداخته شده که در اختیار هست. اونم باز سعی میکنم که لینکشو در همین پستی که مربوط به عرایض این روز من هستش قرار بدم براتون بعد از اتمام جلسه. در نتیجه طرحش هست، همین امروزم مختصرا عرض کردم که بله طرحی وجود داره، خیلی سالیان سال راجبش فکر شده، تبادل نظر شده، یک جمع چالشی با همدیگه تبادل نظر کردن، عقاید همدیگر و نظرات همدیگر رو به چالش کشیدن و اومدن عرضم به خدمت شما این چیز رو، این مطلب رو به اصطلاح پیشنهاد کردن. الان دوستان عزیز یه چند تا لینک رو گذاشتن اینجا و من اون سوالا رو گم کردم. به من یه لحظه اجازه بدید برای اینکه چند قسمت پرید بالا. من فکر میکنم که بهتر باشه که به غیر از سوال چیز دیگه ای الان نذاریم تا بتونم بدون اینکه وقت کسی تلف بشه به جوابها بپردازم. منو سوال کردن و منو ببخشید تصحیح کردن، گفتن که 6 میلیون نفر بر طبق اطلاع نظام زیر خط فقر هستند. در نتیجه نمیتونیم انقلاب بکنیم که کردیم در سال 1357 و بریم دنبال کارمون. آنچه که متاسفانه اتفاق افتاد، نه همه ولی یک حداقل لازمی از ما مردم، این حرفو نزدیم که دنبال کار زندگی رفتن یعنی اینه که دنبال تدبیر امور رفتن. تدبیر امور در سطح فردی، در سطح شخصی، در سطح خانوادگی، در سطح شغلی، در سطح محله زندگی، در سطح روستا، ده، استان، شهرستان و در سطح مملکت، اینا بر همدیگه یک تأثیرات متقابل میذارن. ولی اگر که این رو وظیفه خودمون ندونیم، دوباره همون قضیه متاسفانه تکرار خواهد شد. هیچم رو درواسی با هم دیگه نداشته باشیم. اگر که در ساختن سرنوشت خودمون فعال نشیم، ضمانت میکنم که وضع ما بدتر و بدتر خواهد شد. هیچ شوخی هم کسی با کسی نداشته باشه، واضحش همینه. تا ما نفهمیم، باور نداشته باشیم که ما باید معمار سرنوشت خودمون باشیم و ما باید نقش آفرین باشیم در سرنوشتی که میخواهیم داشته باشیم و این نعمت رسانه‌های شخصی در اختیارمون هست، واقعا نسل‌های آینده حق دارن که ما رو سرزنش بسیار بدی بکنن برای اگر که نکنیم این کارو. خب این گروه های مقاومت و یا شوراهای مبارزه باید دارای چه مشخصاتی باشن؟ آیا کار سیاسی و فرهنگی اقتصادی اجتماعی نیز غیر از کارهای مطالعاتی باید داشته باشن؟ کدام یک بهتر است؟ منظور اینه که کدام یک بهتر است و نمیفهمم منظورتون چی از چی بهتره. ولی قسمت اول سوال، این گروه های مقاومت باید دارای چه مشخصاتی باشند؟ هیچ چیز عجیب و غریبی نیست. ببینید، اینی که بخواید مشکل بکنید کارو، هی ببریدش بالا، ببرید بالا، ببرید بالا، دیگه انقدر میره بالا که هرچی هم میپرید دستتون بهش نمیرسه. نه، خیلی چیز ساده ایه. ما صبح که از خواب بیدار میشیم، آیا در تدبیر امور زندگی اون روزمون فکر میکنیم که چیکار بکنیم یا نمیکنیم؟ میکنیم دیگه. آیا به صورت جمعی در اون خانواده‌ای که هستیم فکر میکنیم که خب حالا امروز گذران این خانواده یا جمع یک عده دوستان یا همکاران هم شغل‌ها چه جور باشه؟ خب میکنیم، هر روز داریم میکنیم دیگه. چرا فکر خانه شخصیمون هستیم، چرا فکر خانه بزرگمون، عمومیمون، ملیمون نباشیم؟ این خیلی چیز ساده ایه. در نتیجه این گروه ها مشخصاتی که میتونن داشته باشن اینه که همطور که عرض کردم، 2 تا 10 تا 5 تا 6 تا 15 نفر آدم که با هم دیگه میتونن همکاری بکنن الان در امنیت. این امنیت بسیار مهم هست که حفظ بشه، چه در داخل چه در خارج از کشور. وسایلش هم بسیار فراهم هست که دچار خطر نشه کسی و بیایم در مورد چیزهای مختلف، آیا در مورد محیط زیست هست، آیا در مورد ارزم به خدمت شما اداره دانشگاه ها هست، در مورد اینه که تو خیابونا چجوری رانندگی و قوانین رانندگی چجوری باشه، ترافیک چجوری کنترل باشه و سایر چیزهای دیگه. ولی خب موضوع صحبت ما امروز رسانه ها. این هسته ها بستگی به اصطلاح سلیقه خودشون، نظر خودشون، تخصص خودشون میتونن اعمال نظر بکنن، تبادل نظر بکنن با هم دیگه که چجوری بهتره که این وسایل ارتباط جمعی به اصطلاح مدیریت بشه. اون وقت این در سطح هسته‌ها مثلا در یک روستای کوچیک در یک شهر کوچیک بدون اینکه از حال هم باخبر باشن، یا ببینید که 10 تا 20 تا از این جور هسته‌ها هست. داریم مشخصا راجع به رسانه‌ها صحبت می‌کنیم و البته در مورد بقیه امور کشور هم همینجور، ولی گفتم یکی از مهمترین هاش که به اصطلاح افکار عمومی رو با هم دیگه به اصطلاح ارتباط میده این رسانه‌ها هستن. میگم بعد از اینی که فرو پاشید این رژیم ولایت مطلقه سرکوبگر و اون سرکوب‌ها و خطرها نبود، یهو می‌بینیم که چندین در یک شهر کوچیک حتی چندین هسته در مورد رسانه‌ها کار کردن. این هسته‌ها به هم می‌پیوندن و این هسته‌ها دانش خودشون رو، دانسته های خودشون رو، تجربه های خودشون رو، نظرات خودشون رو در سطح همون شهر کوچیک با هم دیگه به تبادل میرسونن. بعد میبینیم که این چند تا شهر کوچیک هستن که هر کدومشون 5 تا 10 تا 15 تا 12 تا از این هسته ها توش هست. اینا با هم دیگه همجور به صورت ریشه‌ای و همجور به صورت از پایین به بالا هی با هم دیگه تبادل نظر و به اشتراک گذاشتن عقاید و نظرات و پیشنهادات و رویه‌ها و تجربیات خودشون رو با هم دیگه به اشتراک میذارن و اون در سطح شهرهای بزرگ و اون در شهر در سطح روستاهای بزرگ، شهرهای بزرگتر، در سطح استانها و همین جور به همین ترتیبی که عرض کردم در سطح کشور و در سطح ملی. و اون وقت هستش که وقتی که امکانش فراهم شد اون مدیریت صدا و سیما و سایر رسانه هایی که در ید قدرت سلطه‌گران فعلی هست، ولایت مطلقه فقیه هست، در کنترل مردمی و در کنترل مدیریت مردم سالارانه در میاد. بسیار مهم و مشخصش این هستش که بر اساس حقوق با هم دیگه کار بکنن. اگر بخوام فقط یک مشخصه بارز و مهم رو شماره بکنم که این گروه های مقاومت یا شوراهای مبارزه باید دارای چه مشخصاتی باشند، این سوال هست، علامت سوال. یک جواب بخوام بدم این هستش که مخرج مشترک همکاری ها رو بذارن فقط حقوق، فقط حقوق. تنها چیزی که نمیشه سرش دعوا کرد حقوق ذاتی انسان هست که همه بشرها، همه انسانها با اون به دنیا میان و از این دنیا هم میرن. ذاتی بشری، کسی بهشون نمیده، کسی هم ازشون نمیگیره. حقوق داشتنی هستش، بر اساس اون عمل کنن. اول شناسایی حقوق، ویژگی های حقوق، مواد حقوق و اینه که چجوری بشه اون حقوق رو اعمال کرد، احقاق کرد و چجوری بشه که از به اصطلاح تجاوز به اون حقوق جلوگیری کرد و دفاع کرد از کسانی که به حقوقشون تجاوز شده. در درجه اول خبررسانی. آیا کار سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی نیز غیر از کارهای مطالعاتی باید داشته باشد؟ کارهای مطالعاتی از جمله در این چهار قلمروی که شما الان ذکر کردید یا سوال کننده محترم ذکر کردن، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی هستش. اون کارهای مطالعاتی در این زمینه‌های مختلف هست. در مورد هسته ها به طور عام عرض میکنم که هر کدوم میتونن بر اساس سلیقه، بر اساس تخصص، بر اساس تمایل یا هر به اصطلاح مشخصه و ویژگی دیگه که راجبش بشه صحبت کرد، کار سیاسی بیشتر کنن یا کار فرهنگی بیشتر بکنن یا کار اقتصادی بیشتر بکنن یا کار اجتماعی بیشتر بکنن. در مورد این موضوع صحبت ما کار رسانه‌ای بیشتر بکنن. امیدوارم که جواب داده شد. یک سوال طولانی هست آقای، چون اسم ما اینجا نوشته شده و در دیده همه هست، من میخونم با اسم آقای امیر حسین: با بست این نظر که تا قبل از فروپاشی رژیم این مردم هستند که خود باید رسانه‌های همگانیشون رو بسازند و گسترش بدهند موافقم و میخواستم بپرسم فکر میکنید چه تأثیر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی رسانه‌ها بر آینده روند حرکت مردمی میگذارن. این رو احتمالاً وقتی که داشتید مینوشتید من داشتم همین سوال رو جواب میدادم. تأثیر بسیار 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 تعیین کننده، چه در جهت منفی چه در جهت مثبت. اگر که ما در صحنه حضور داشته باشیم و کار رسانه‌ای بکنیم و هرچه بیشتر در به اصطلاح مفاهیم حقوق رو مطرح بکنیم و اون رو به اصطلاح به بحث بگذاریم، خلأ پیدا نمیشه. اگر نکنیم خلأ پیدا خواهد شد و اون خلأ نمیتونه خلأ باقی بمونه. یک کسی اون گفتگو رو، اون گفتمان رو پر میکنه و اون که زورمداران، اونی که میاد میگه که بایستی که هر درختی رو یکی رو دار بزنیم، اونی که میگه که باید فلانی رو سرش رو از بیخ ببریم، اونی که میگه که بایستی که صبر کنیم تا اسرائیل و امریکا حمله بکنن. اگر که به صورت حقوق مدارانه ما از همین الان این مطالب رو مطرح نکنیم، قطعاً در زمینه‌های مختلف، در قلمروهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، قدرت‌ها اون اثرگذاری خودشون رو خواهند داشت. ادامه میدن که چه شرایط و خصوصیات این رسانه‌ها باید داشته باشند تا تأثیرشون مثبت و سازنده و نه تخریبی باشد، که خب این رو هم الان جواب دادن. شرایط و خصوصیاتش اینه که مخرج مشترک همکاریشون در مورد حقوق باشه. سوال دوم این هستش که چگونه مردم رو باید از خبرهای دروغ و ضد اطلاعاتهای بیشمار دستگاه حاکم و ریشه های آن آگاه کرد؟ روش مقابله‌ای که پیشنهاد می‌فرمایید چیست؟ خیلی ممنون. عرض شود که دروغ اون ظرف زمانی که داره محدوده. حقیقت، واقعیت، حق ظرف زمانی که داره بی‌نهایته. وسایلی که در اختیار ما هست بسیار کمتر از وسایلی هستش که در اختیار قدرت‌ها هست. برای این هستش که اونها بیشتر امکان پیدا میکنن که دروغ بیشتری بگن و یا نصف حقیقت رو بگن یا حقیقت رو بپوچونن و در اختیار مردم قرار بدن. فیک نیوز به قول اینی که اینجا میگن در داخل ایران هم کم نیست، ولی اون عمرش کوتاهه. ضد حق، هرچه بیشتر ضد حق باشه و حقیقت ضد حقیقت باشه، عمرش کوتاه و کوتاه‌تر میشه. ولی حقوق عمرشون به بی‌نهایت میل میکنه. خب در عمل ترجمه عرایض من چی میشه؟ و در جواب جناب عالی اینطور میشه که حقایق رو، حالا در مورد خبرها بگیم، خبرها رو آنجور که واقعا اتفاق افتادن بدون اینی که بخوایم هیچ اغراقی بکنیم در اختیار مردم قرار بدیم. یک کسی اومده بود گفته بود من واقعا تعجب میکنم که این چطور از بازتاب واقعا بدی که میتونست این حرفش داشته باشه نترسید یا اصلا نفهمید، که گفت که اپوزیسیون دارن الانه به مسلح کردن خودشون پرداختن. این چه حرفیه که تو میزنی که بهانه بدی به دست رژیم برای سرکوب؟ به طور یقین میتونم بگم این یک دروغه. چرا میگه گوینده این دروغ این حرفو؟ برای اینه که حالا به قول خودش به فکر خودش حسن نیت داره، ولی دروغ ضد حقوقه. دروغ گفتن تجاوز به حقوقه. اغراق‌های این چنانی تجاوز به حق منه، به حق شماست، حق دانستن، حق مطلع شدن و مطلع کردن از واقعیت، از حقیقت. شما که این حرفو زدی به حق من تجاوز کردی، به حق مردم ایران تجاوز کردی. خب همین این رو بیایم، اون که این به این مسئله به اصطلاح عرفان داره، میتونه به دو تا نه 22 تا، 2 تا، نه 2000 تا، 2 تا. دوست خودش بگه آه به این دلیل چنین چیزی دروغه، فیک نیوزه، سوء اطلاعاته، ضد اطلاعاته. این میشه مقابله. وقتی که این دوتا بشه 22 تا، وقتی بشه 222 تا، وقتی بشه 2000 تا، 20000 تا، 200000 تا، دیگه این یک شخص که خودش نفهمید که چی گفت و اینجور گذاشتنش تو رسانه ها، کسی به حرف این آقایون گوش نمیده آنچنان، یه مرتبه این چطور این همه وسعت پیدا کرد انتشار این حرف این شخص، این اشخاص؟ برای اینه که لازم داره قدرت این سوء اطلاعاتو، این ضد اطلاعاتو، این دروغ پراکنی ها رو، این تجاوز ها به حقوق و با دروغ گستری ها رو. خب ما چیکار کنیم در جواب شما؟ چگونه مردم رو باید از خبرهای دروغ و ضد اطلاعات بیشمار دستگاه حاکم، فقط هم دستگاه حاکم نیست، قدرت داخلی فقط نیست، قدرت ها به طور کلی هستن. مثلا همین رسانه هایی که در به اصطلاح اختیار دولت عربستان سعودی هست یا دولت بریتانیا هست یا دولت امریکا هست یا دولت روسیه هست یا دولت چین هست یا بقیه کسان دیگه یا قدرت های خارجی دیگه، آیا اونا واقعا دلشون میخواد در ایران یک نظام مردم سالار استقرار و استمرار پیدا بکنه؟ قطعا نه. پس فقط منحصر به قدرت داخلی نمیشه، ولی ما بیشماریم، ما همه با هم هستیم. نترسیم از تنهایی، نترسیم به یاد بیاوریم که ما همه با هم هستیم، ببینیم همدیگر رو در فضای مجازی و حتی با یکی دو سه نفرم که میتونیم این به اصطلاح باز کردن مچ دروغگوها بهترین راه هستش برای اینه که بیشمار دستگاه های مغزشویی قدرت های داخلی و خارجی رو بشه به اصطلاح مشتشون رو باز کرد و حقایق رو در اختیار مردم گذاشت. حالا یه عده تولید کننده هستن، یه عده تحلیلگر هستن، در مخرج مشترک حقوق. متاسفانه وقتی که مثلا یه کسی رو تو بی بی سی میارن، یه دونه کامیون هم پشتش عناوین میاد، متخصص، تحلیلگر، نمیدونم کارشناس، نمیدونم چی چیه، استاد. نه، فرقی نمیکنه که چند تا هم حتی دکترا داشته باشه و چند تا کرسی به اصطلاح استادی رو در چند تا دانشگاه داشته باشه همزمان، اگر که در تجاوز به حقوق میگه و مینویسه، دستش تو دست قدرته، دستش تو دست آقای خامنه ایه، حتی اگر که اپوزیسیون آقای خامنه ایه. خیلی ساده است این. پس چه روش های مقابله، چه پیشنهاد میکنم من؟ اینه که اگر که تولید کننده هستید، وقت دارید، چه بهتر. اگر که نه، تولیداتتون هستش به اشتراک گذاری، اون خودش یه تولید بسیار مفیدی هستش، به شرط اینه که تولید مفاهیم حقوقی باشه، تولید مطالبی باشه که توسط باورمندان به حقوق، باورمندان به استقلال و آزادی که از هم جدای ناپذیر هستش، اونها منتشر بشه. این خودش میشه رسانه، این میشه کار رسانه‌ای، این میشه کار رسانه‌ای که بسیار 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 بردش بیشتر خواهد بود از مجموعه صدا و سیما به اضافه بی بی سی، به اضافه صدای اسرائیل، به اضافه صدای روسیه، به اضافه یورو نیوز، به اضافه صدای عربستان سعودی، ایران، اینتر، فلان، به اضافه همه اینا رو بذارید رو هم دیگه، به اضافه به اضافه بکنید، به گرد رسانه‌هایی که در اختیار من و شما هست و استفاده میشه در جهت حقوندی، حقوق مداری، به گردش هم نمیرسه. حالا تازه شروع کاره و اینا کلاشون پس مرکز دارن میدونن که برسن. ما هنوز اونقدر استفاده نمی کنیم از چیزایی که در اختیارمون هست. صرفاً این عرایز من برای این هستش که به نمایانم اون چیزی که به من نمایانده شده در و در اختیار همه ماها هست. یادمون نره در جنبش خودجوش 1388 رسانه‌های بزرگ بین المللی دنیا در همین غربی که ما داریم زندگی میکنیم اون پیشرفت و اون فراگیرتر شدن جنبش سبز، جنبش 1388 رو بسیار زیاد مدیون دونستن. از چی؟ از اونی که در تیتر، در سرخبر، در عنوان اول رسانه هاشون چاپ کردن، اعلام کردن. و اون چی بود؟ هر ایرانی یک جورنالیست، هر ایرانی یک خبرنگار، هر ایرانی یک رسانه‌گر. جواب سوال شما به همین راحتیه. حالا هر ایرانی یک خبرنگار یعنی مثلا هر ایرانی بشه یک خبرنگار معروف CNN، حالا اسمم هزار تا میشه اسم برد، یک خبرنگار معروف BBC؟ نه، نه. اونی که به اونجا رسیده قطعاً بایستی که در جهت قدرت و قدرت مداری کار میکرده که رسوندنش به اونجا و حذفش نکردن. نه، به سهم خود به نوبه خود هر ایرانی یک خبرنگار، به سهم خود به نوبه خود هر ایرانی یک رسانه‌گر، به سهم خود به نوبه خود هر ایرانی یک ژورنالیست. اگر اینو تکرار کنیم و تکرار کنیم و تکرار کنیم تا باورمون بشه، تا واقعیت رو، نه اینکه باور مجازی، حقیقت رو دریابیم، تا وقتی که حقیقت رو دریابیم این رو تکرار و تکرار بکنیم، اون وقت هستش که اصلا اون خلاقیت برای استفاده از رسانه‌های همگانی، برای استفاده از رسانه‌های شخصی ببخشید، در ما بروز میکنه، شکوفا میشه. ما بیشماریم، نترسیم، نترسیم از تنهایی، ما همه با هم هستیم. این سوال تموم شد. آقای حمید رفیع دوست عزیزم لطف کردن سوالی فرستادن. باید به هموطنان گفت حکومت تصویر پندار اکثریت ماست و تا پندار خود را از استبداد زدگی آزاد نسازیم تصویر تغییر نخواهد کرد. پس به دنبال معجزه نباشند، تغییر کنند تا تغییر دهند. البته در موازات آن تشکیل هسته ها و دیگر نظرات دکتر تغییر را سریعتر می سازد. بله، اینا موازی هم هستند. برای تغییر کردن باید از رسانه ها استفاده کرد. ممنونم از سوال بسیار مفیدی که فرستادید. اینا همه در جوار همدیگه هستن، اینا در موازات همدیگه هستن. نمیشه گفت که اینو حالا بذاریم باشه تا این کارو بکنیم، اینو بذاریم باشه تا این کارو بکنیم. در این سوالی که فرستادن یک حقیقت تلخ نهفته است و تا به این حقیقت و به تلخی اون پی نبریم نمیتونیم از این وضع درآییم. تا اون تلخیشو تو دهنمون احساس نکنیم، ذائقمون واقعا به ما نشون نده که چه سمی رو تو دهنمون هست وارد بدنمون کردیم. و اون اینه که آنچه که حاکم بر ایران هست در حال حاضر، آنچه که حاکم بر منطقه هست در حال حاضر، آنچه که حاکم بر دنیا هست در حال حاضر، بحران محیط زیست، بحران کووید، بحران خشونت ها، بحران 1% و 99% از لحاظ سلطه‌گری و سلطه‌بری، از لحاظ فقر و ثروت و چیزهای بحران های دیگه، همه اینها من، شما، هر کدوم از ما به سهم خود به نوبه خودمون درش نقش‌آفرین بودیم. این وضعیتی که الان در ایران داریم، در منطقه داریم، در دنیا داریم، برایند جمع جبری پندارها و در نتیجه کردارها و گفتارها و نوشتارهای ماها بوده است. پس به درستی فرمودند دوست عزیزمون آقای رفیع که تا تغییر نکنیم نمیتونیم تغییر بدیم. تغییر کردن هم یعنی چی؟ چی جوری میشه تغییر کرد؟ از کی تغییر بکنیم؟ از همین الان، همین ثانیه که من الان در خدمت شما هستم، اگر که بپذیریم که من که دارم با شما حرف میزنم، هر کسی میتونه مردم سالارتر بشه، هر کسی میتونه پیوسته حقوق مدارتر بشه، حقوندتر بشه، و باید اگر سرنوشت‌های خوب و خوبتری رو میخوایم، باید وظیفه خود بدانیم که پیوسته حقوق مدارتر بشویم. و این تغییری هستش که مورد نظر دوست عزیزمون آقای رفیع هست. و این تغییر یه چیز ایستا نیست که بگم بسیار خوب این تغییر رو من نکردم، سرنوشتم این شده، بسیار خوب تغییر میکنم میشم این، دیگه سرنوشتم خوب میشه، کار تعطیل. نه، عرض کردم این هیچ وقت پایانی نداره. در چند دقیقه پیش گفتم پایانی نداره، فرقی هم نمیکنه که اون بالا آقای خمینی، آقای خامنه ای هستن یا آقای ابوالحسن بنی صدر هستش، هیچ فرقی نمیکنه که آقای محمد رضای پهلوی یا آقای مصدق اون بالا. وظیفه من شهروند، به خصوص الانی که با انقلاب الکترونیک این رسانه ها در اختیارم هست، هیچ وقت پایانی نداره. با این استفاده از رسانه های شخصی هست که من میتونم مردم سالارتر بشم، تمرین حقوق مدارتر شدن بکنم، تمرین حقوندتر بکنم، تغییر بکنم، و باز از اونی که تغییر کردم تغییر بهتری بکنم، تغییر بیشتری بکنم در جهت پیوسته مردم سالارتر و حقوندتر شدن.